حرف را بریز تو برو تو
این حرف
دوی آذر 93 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادله مشهور رو بحث می‌کردیم برای بطلان شراء کافر عبد مسلم را، که کافر نمی‌تواند عبد مسلمان رو بخرد و اگر بخرد این معامله باطله. دلیل اول آیه نفی سبیل بود. آیه نفی سبیل رو خوندیم، تقریب استدلال رو گفتیم. شیخ اعظم سه تا اشکال کرده بود به تقریب استدلال. سه تا اشکال شیخ را هم خدمت شما گفتیم. ثم از آیه استفاده یه قاعده ای رو کرده بودن که قاعده نفی سبیل بود و این قاعده بسیار قاعده مهمی بود. این قاعده را هم جلسه پیش اجمالش رو خدمت شما عرض کرد. حالا میرسیم سر دلیل دوم. دلیل دوم عبارت است از این که قیاس ابتدا بر استدامه. میگن چی؟ میگن آقا کافر قطعاً از ادامه ملکش بر عبد مسلم جلوگیری میشه. مثلا اگر کافر قهرن مالک یک عبد مسلمانی بشه، مثل ارث، به ارث از باباش به او منتقل بشه یا عبد مسلمان، خیلی خوب، این نمیتوند ملکیت این کافر بر عبد مسلمان ادامه داشته باشه بی اعلی. یا کافر بود مولا، عبدش هم کافر بود، عبد مسلمان شد. باز عبد که مسلمان شد دیگه ملکیت این عبد مسلمان را کافر نمیتوند داشته باشه و لذا باز بی اعلی تو بازار میبرن میفروشن پولشو میدن بهش. وقتی یه امری استدامش رو شارع جایز ندانسته است، ابتدایش هم پس جایز نیست. مثل نکاح، هر جا نکاح استدامش جایز نباشد گفتند که ابتدای کردن و اون هم جایز نیست. به عبارت اخرى اونچه که مستفاد می شود از من اشاره که شاره من کرده است، توجه می فرمایید، اونچه که مستفاد می شود از من اشاره از استدامه ملکیت کافر، که ملکیت کافر نمی تواند که ادامه داشته باشد، خیلی خوب، این عبارت است از عدم رضایت شارع به اصل وجود مطلب حدوثاً و بقاءاً. و مدخلیتی برای خصوص بقا نیست. مثلا شیخ مثال میزنه، متن مکاسبه میخونه، شیخ میفرماید کمال و امر المورا به اخراج احد من الدار. یکی اومده تو خونش، به نوکراش میگه اینو بندازینش بیرون. خیلی خوب، وقتی گفت اینو بندازینش بیرون، فردا اگه همون بخواد دوباره بیاد خانه مولا، این غلامان و نوکرا چیکار میکنه؟ راش نمیدن اصلا، دمی در جلوشو میگه. میگه اگر اعتراض کنه نگفت از منو راه ندین، گفت منو بندازین بیرون. خیلی خوب، اینا عرفاً میفهمن یه چیزی اگر بناس ادامه نداشته باشد حدوثش هم اشکال دارد، توجه میکنی؟ یا مثال دیگه، وقتی شارع امر میکند به ازاله نجاست از مسجد، یعنی استمرار نجاست مسجد جایز نیست. وقتی استمرارش جایز نیست، حدوث نجاست در مسجد جایزه، حدوثش هم جایز است. یعنی عرف اگر یه مطلبی از استمرارش جلوگیری شد، عرف میفهمد که حدوث اونم چه دارد؟ اشکال دارد. اگر فرض بفرمایید که قانونی آمد که مغازه های مثلا پیتزا فروشی باید تعطیل بشود، مثلا، و این قانون را نسبت به مغازه های پیتزا فروشی اجرا کردن، کسی میتوند برد درخواست اجازه تأسیس پیتزا فروشی بده؟ میگد آقا شما قانون دون تعطیلی ایناییست که فعلا بازه. من که فعلا باز نیستم که، من الان نیستم، من تازه اجازه تأسیس میخوام. بهش میگن وقتی از استدام جلوگیری شد، به طریق اولا اونایی که بخوان تازه تأسیس کنن و این فرض بفرمایید مغازه رو احداث کنن، به اونام اجازه داده نمیشه. توجه فرمودید؟ این میشه قیاس ابتدا بر استدام، که مطلبی که استدامش رو، ادامش رو شاله جلوش گرفت، وقتی جلوی ادامه رو گرفت دیگه ابتدای به اون کارم جایز نیست. وقتی گفت ازل نجاسه عن المسجد، ازاله نجاست از مسجد واجب است. لا یجوز ابقاء المسجد على نجاسته. درسته؟ مسجد نباید متنجس بماند، باید ازش ازاله نجاست بشه. خیلی خوب، وقتی شارع این رو گفت، این میرسوند که کسی نمیتوند تو مسجد احداث نجاست بکنه. مسجد رو کسی نمیتوند نجس بکنه. نجس کردن مسجد یکی از محرمات شرعی میشه. وقتی شارع استدامه رو جلوش گرفت، یعنی ابتداشم جایز نیست. و مثالشم برای شما زدم، این تقریب استدلال. درست شد؟ خب بر این تقریب استدلال شیخ اعتراض داره. شیخ اعظم اعتراض میکنه، میفرماد لکن یرد و علی، بر این استدلال وارد میشد، ان هازا انما یقتضی کون عدم الرضا بالحدوث علی نهج عدم الرضا بالبقا. میگه آقا این عدم بله، شارع وقتی راضی نیست از ابقاء شیئی، راضی از حدوثش هم نیست. اما چجوری راضی از حدوثش نیست؟ به همون نحوی که راضی بر ابقاء نیست، راضی بر حدوث هم نیست. خب میگه اونی که شارع راضی بر ابقائش نیست، بر استدامش راضی نیست، چیست؟ سلطه است، سلطنت کافر است بر این عبد، اینو راضی نیست. خیلی خوب، نه صرف ملکیت رو راضی نباشد. نمیگد شارع به محض این که عبد مسلمان شد خارج میشد از ملکیت مولاش، نمیگه خارج میشه، میگه بینشون تفرقه بندازید، جدایی بندازید، سلطنتی دیگه بر این عبد نداشته باشد، و بی علی، ببرید تو بازار بفروشیدش، پولشو بیندش بدید. پس ملکیتش هست، سلطنتش نفی میشه که دیگه حق دستور دادن نداره. بین اینا جدایی انداخته میشه، از خانه کافر میاد بیرون، میبرنش جای دیگری، بعدم تو بازار به یه مسلمان میفروشنش. وقتی به یه مسلمان فروختن، پولش هم میرن میدن به کافر. پس به صرف اسلام از ملکیت کافر خارج نمیشد. پس استمرار ملکیت نفی نشده، استمرار سلطنت نفی شده است. که این کافر بعد از این که عبد مسلمان شد دیگه بر او سلطنتی نداره. خب کافره، میگه من عبدی که برش سلطنت نداشته باشم میخوام چی کار؟ من عبد میخوام نوکریمو بکنه، یه عبد داشته باشم، برده باشنش یه جا دیگه ازش نگهداری میکنن، قضاشم میدن، کسی هم نیست کارا منو بکنه، به چه درد من میخوره؟ برای اینکه اینجا کافرم متضرر نشود، نه، برای اینکه کافرم حقوقش ضایع نشه، اونم نوکر میخواد، آبولی نوکره داده، عبد خریده، اما نمیتونه الان بهش دستور بده. خیلی خوب، الان این خرید نوکرش باشه، یا عبد داشت کاراشو میکرد، الان عبد مسلمان شد، میبرنش، دیگه نمیذارن خونه کافر باشه. میگه بابا ما نوکر میخوام. میگن خیلی خوب، میفروشیم اینو، پولشو بد میده، برو یه کافر دیگه بخیر نوکرت باشه. این نمیتونه برا تو نوکری کند. تو کافری نمیتوانی که بر مسلمان سلطه و سلطنت داشته باشی. توجه میکنیم؟ بنابراین شیخ میفرماد ملکیت نفع نشده، اونی که از استدامش جلوگیری شده سلطنت است. حالا شما در حدوثم، شما فرض کنید ملکیتی بدون چی؟ بدون سلطنت. بگون آقا کافره اگر عبد مسلمان رو خرید مالک میشن، اما تفرقه بینشون انداخته میشود و بی اعلان. یعنی حدوث شاره استدامه ملکیت رو جلوش نگرفته، استدامه سلطنت رو جلوش گرفته. بنابراین حدوث ملکیت اشکالی نداره. توجه فرمودی؟ عبارت شیخ رو بخونم. بله. و من المعلوم عدم و رضاه و شاره رضایت ندارد بل بقا. این که رضایت به بقا ندارد مجرد و تکلیف، یعنی این حکم تکلیفی است به عدم ابقائهی، و مجرد و تکلیف به اخراجهی ان ملکه، و لیس معناه عدم و امضاء الشارع بقائهی حتی یکون العبد المسلم خارجا به نفسهی شرعا ان ملک الکافر. خارج نمیشد تا مسلمون شد از ملک کافر. ملک کافر بازم ادامه دارد، دیگه سلطنت ندارد. فیکون عدم و رضاه بالادخال علا هاذ الوجه. بنابراین ملکیت هست لکن سلطنت ندارد، ملکیت هست اما تکلیف وجود دارد که بین اینا جدایی انداخته بشه، و تکلیف وجود دارد که اینو برن بفروشن و پولشو بهش بدن. فلا یدل علی عدم امضائه لدخوله فی ملکه لیثبت بذلک الفساد. حکم تکلیفیست، حکم تکلیفی ربطی به حکم وضعی ندارد. نمیگد معامله باطله، میگه تکلیف اینه که جدایی بینشون بندازید، برید تو بازار بفروشید، پولشو بشید. اما این به محض اسلام از ملکیت او خارج نمیشه، پس بعد مسلمان شدنم بازم در ملکش باقی است. بنابراین اصلا استدامه ملکیت رو شارع جلوشو نگرفته، شارع جلوی استدامه سلطنت رو گرفته. پس بنابراین چی؟ استدامه ملکیت اشکالی ندارد، پس حدوث ملکیت هم اشکالی ندارد. سلطنت از خواص ملکیت، ذاتیش نیست، و لذا شما می توانید ملکی داشته باشید بدون سلطه. تمام مالکیت بفرمایید که مجنون، سفیه، صغیر، محجور، اینا همه مالکن اما سلطه ندارن، حق تصرف ندارن. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین مالکیت ذاتش سلطنت نیست. مالکیت خصوصیاتی دارد، یکی از این خصوصیات و عوارض اینه که سلطانه، و لذا عارضه که شما میتونید جداش کنید. ولی اگه ذات بود که ذاتی شی لایعلل، ذاتی شی که جدا نمیشد. ولذا صغیر مالکه، همون میگوی حق تصرف نداره. سفیه، مجنون، بفرمایید که محجور، اینا همه مالکن اما حق تصرف نداره. و لذا شیخ میفرماد اصلا قیاس ابتدا به استدامه دون اصلا اشکال داره. اصلا شارع جلو مالکیتش نگرفتیست که الان بردن این عبد رو جدا کردن از بعد یه عبدیست که هرچی تو بازار میبرن بفروشنش مشتری نمیخور، کور و کچل و بفرمایید ایناست، هر رو صبح میبرنش تو بازار تا زور یکی نمیخردش، دوباره میارنش، فردا میبرنش. 6 ماه طول کشید، 1 سال طول کشید، هیچکی مشتری نشد. خب الان کی مالکه این عبدتون این 6 ماه و 1 سال؟ خود کافر، خود کافر مالک. خیلی خوب، کافر مالکشه اما حق سلطنت نداره. اینا میبرنش یه جایی، میبایست از بیت المال مسلمی خوراکشو، پوشاکشو، منزلشو بدن تا نفر، چون دیگه حق نداره بره خونه، چون عبد کافره که چیزش نمیداد که دیگه دیگه قضاشو اینا رو تأمین نمیکنه. چرا؟ میگه این برای من کار نمیکنه، شنو این از من جدا کرده، به من چه که من قضاشو بدم؟ از بیت المال باید قضا رو پوشاکش داده بشه. توجه میکنید؟ تا دوباره فروش بره. و لذا اگر این فروش طولانی شد، این عبد یه مشکلی دارد، کسی زیر بارش نمیرد، درست شد؟ نمیخرنش. 6 ماه 1 سال طول کشید که این عبد فروش برد. خب در این 6 ماه 1 سال کی ماله که عبد از کافر اما سلطنت ندارد؟
تو یه اشاره کردی به صغیر و مجنون و صفیح و محجور. این
محجور،
محجور صفات، این ملاکش چیه تو جامعه؟ یه سری افراد خیلی سادن اما آدم شک کنه داری
صفیح، یعنی کسی که به رشد اقتصادی نرسیده. یعنی شما مال که بهش میدین، مال را مقابل مال چیز تو خونه نمیارد. یک شما 5000 تومان میدن دستی بچه دو میرد تو بازار یه پفکش بود، با یه پفک اینقدری که 2000 تومان 3000 تومانه به چه برمیگردد 5000 تومان ازش استفاده. این صفیه، یعنی نمیفهمد مقابل این پولی که دارد چی بهش دارد میدن. این معامله، این میشه صفیه. اما اگه رفت مقابل 50,000 تومان، 50,000 تومان مال آورد تو خونه. تجربم این صفیح نیست.
خسارتی کافرلا کیه؟ مثلا 6 ماه طول میکشه.
هیچ خسارتی کسی بهش نمیده. خسارت به کافر نمیده. اما عبدو که جدا میکنن دیگه نفقشو از کافر نمیگیره. برای اینکه کافر میگه من
کار
برام نمی کنه، بال من خرجش نمیدم که.
ولی به هر حال 6 ماه بدون عبده،
بدون عبده بر میگن هیچی، اون دیگه از حق نداری، تو ملک داری اما سلطنت نداری. خسارتی اینجا برای کافر وجود ندارد. هر وقت فروش رفت پول عبد رو به کافر پرداخت میکنه. خب این اعتراض شیخه، و شما ملاحظه میفرمایید که اعتراض شیخ وارد است، یعنی در واقع شیخ میخواد، عبارت شیخ ازش استفاده میشه، بیع عبد مسلمان به کافر حرامه اما باطل نیست، همون گونه‌ای که مطبوعش و اون ابقا و عدم زوال ملک کافر به مجرد اسلام عبد وجود ندارد. توجه فرمودید؟ اگرچه در حرمتش هم ما اشکال داریم. برای چه حرام باشه؟ از کجا استفاده میکنید که بیع کافر به بیع عبد مسلمان به کافر حرام است؟ حتی حرمتش هم قابل استفاده نیست. کافر عبد مسلمان رو خرید، مالک میشود، مالکیتی که سلطنت ندارد. تموش. خب پس خب سم. حالا اون دیگه بحث میکنیم آیا این خرید اینجوری که آقای زفر میگن صفحی میشه؟ آیا قراری میشد؟ میگم نه، نه صفحی میشد نه قراری میشد. توجه میکنه؟ یه وقت فایده هم براش داره. چرا فایده نداره؟ الان دارن یه عبد مسلمانی رو میفروشن، الان بازار که ساده، این میخره، ارزون داره میخره، زیر قیمت چی؟ قیمت بازار دارد خرید میکنه، تا میخرد جداش میکنه، خرجی هم که براش نداره، باید دولت میبردش یه جایی خرج و مخارج این عبد رو بدن. خیلی خوب، تا 6 ماه دیگه، تا 6 ماه دیگه بازار که خوب میشد این عبد رو میفروشد. توجه میکنید؟ بنابراین زیر قیمت خریده، بالا قیمت فروخته، این کجاش صفحی است؟ این کجاش قراری است؟ هیچ مشکلی نداره. 6 ماه هم که پیش این نیست که، نمیخواد نگهداریش کنه، نمیخواد نفقش بده، بیت المال مسلمین باید این رو بده. بهترین خب حاکم اگه بخواد خودش ورداره مشکلی نداره، اما وظیفه ندارد که حاکم خودش ورداره و از بیت المال بده، باید تو بازار فروخته بشه. خب این بفرمایید دلیل دوم بود. ملاحظه فرمودید شیخ اعتراض کرد، اعتراض شیخ وارد است، تازه ما بر خود اعتراض شیخ اعتراض داریم. یعنی شیخ میاد مطلب را هم میکند بر حرمت تکلیفی این بی، ما میگم شیخ آخه حرمت تکلیفیش هم ثابت نیست. شیخ میگه این حرمت وضعی ندارد، حرمت تکلیفی دارد. ما میگم اصلا حرمت تکلیفی هم نداره، یه بی ایست، بله اگر کافر انجام بده بی بدون سلطنت است. حالا میخواد انجام بده، برد انجام. توجه میکنید؟ بیعی رو انجام داده اما بر اون مال سلطنت ندارد، ولی مالکه. توجه کرد؟ و میرن براش میفروشن تو بازار. اگه دلش میخواد انجام بداد مانعی نداره، حرمتی هم نداره.
حرمت تکلیفه از بابا یکی مقدمه سلطه، اون اگه بشه بعده ما شما سلطه ازش گرفت.
سلطه رو داریم نرکنیم دیگه، میگم سلطنت منتفیست، کافر سلطنت بر عبد مسلمان پیدا نمی کند. خیلی میخواد بخره بخره، بلکه میخواد حالا ارزون بخره فردا گرون بفروشه، چه اشکالی. دلیل سومی که استدلال کردن تمسک به یک نص. یه روایت داریم هم در کافی شریف هم در کتب شیخ طوسی نقل شده، لکن الان نحوه ارسال مرسله حماد ابن عیساست، پس سند نداره. در مرسله حماد ابن عیسی از امام صادق از امیر علیه السلام، بله اینجوری داریم که می‌فرمایند امیرالمومنین فرمودند وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 380 حدیث اول باب 28 از ابواب عقد البیع و شروطه. امیر می‌فرمایند که خبر میارن که آقا یک ذمی است، یه عبدی داشته، حالا عبد مسلمان شده، چی کار کنیم؟ میفرماین اذهبوا فبیعوه من المسلمین، اذهبوا یعنی عبد رو بیارید جدا کنید، فبیعوه من المسلمی ودفعو سمنهو الى صاحبهی. پولشو بدن به ذمیه، یعنی همین جوری مالا نیم برن، فرمان بریم به یه مسلمان بفروشیدش، سمن رو هم بدید به صاحب قبلش. صاحبهی یعنی الان صاحبه، یعنی الان هنو ملکیتش هست که سمن بهش تعلق بگیر. ولا تقروه عنده، و این عبد رو پیش او نگذارید. یعنی عبد دیگه جدا میشد از این کافر، تا مسلمون شد لا تقروه عنده. عبد پیش کافر دیگه گذاشته نمیشه، پیش کافر دیگه گذاشته بشه خب مثل دیروز، دیروز براش سفره مینداخت، بله کاراشو میکرد، خونشو مرتب میکرد اینا، امروز هم بهش میگه همین کارا رو بکن دیگه، میگه حالا مسلمون شدی که بکن، خب پس سلطنت پیدا میکن. میفهمان لا تقر روح و انده، این عبد رو اقرار نگذارید پیش کافر باشه، جداش کن، بیاریدش بیرون از منزل او، پیش او نگذاریدش. چرا؟ چون وقتی اووردینش بیرون دیگه او برش چه نداره؟ سلطنت نداره دیگه، نمیتوند بهش دستوری بدن، جدا کرد. عبد رو اووردید بیرون، بعد فبیعوه من المسلمین، ببرید تو بازار بفروشید، هرچی خریدن پولشو بدین به صاحبش. این روایت خیلی خوب، این روایت گفتیم در سندش ضعفه چون ارسال داره، لکن فتوا مشهور بر طبقش، یعنی مشهور فقهای ما به این روایت فتوا دادن، بنابراین فتوا مشهور جبران ضعف سندش رو میکنه. اما دلالتش چیست؟ دلالتش تخصیص بیع است به مسلمی. ببینید فبیعوه من المسلمی، نمیگن برین تو بازار بفروشین به یه کافر دیگه، با فبیعوه تخصیص زدن بی را به مسلمی. این در مقام بیان است و دلالت میکند بر فساد بیعی که بخوان بفروشن او رو به یه مشتری کافر، پس به مشتری کافر نمیشد بفروشی. حالا که به مشتری کافر نشد بفروشی، و الا اگر بشد به کافرم بفروشی که تخصیص نمیزدن که فبیعوه من المسلمین، بنابراین نمیشد به کافر بفروشی.
نه
فبیعوه
دلیل
نه
اینکه اومدن گفتن این مسلمون شده سو عبدی،
تصریح دارن تصریح، حالا که هست فبیعوه من المسلمین، فرمودن اینا تو بازار به مسلمون بفروشید. این تقیید دلالت میکند بر منع بیع از کافر، میفهمون یعنی به کافر نمیشد فروخته، پس بنابراین عبد مسلمان رو به کافر جایز نیست بفروشی، بفروشی بی باطل است، فاسد است، ملکیت کافر برش مترتب نمیشد، و الا چرا امیر فرمودن فبیعوه من المسلمی؟ این تقریب استدلال، تقریب استدلال روشن شد، حالا شما دارید بر تقریب اشکال میفرمان، خود تقریب معلوم بشه. پس تقریب استدلال به این کلمه است فبیعوه من المسلمین، می فرماد اینی که گفتن من المسلمین یعنی از کافر، نه یعنی به کافر نمیشه فروخت، یعنی به کافر فروختی باطله، یعنی به کافر فروختی فاسده، یعنی کافر ملکیت بر عبد مسلمان پیدا نمی کنه. این تقریب استدلال به این روایت. شیخ چی؟ شیخ دوباره اعتراض دارد. شیخ می‌فرماید و مکاسب جلد 3 صفحه 583 و 584 عبارت شیخ رو می‌خونم. می‌فرماد ان تخصیص بالمسلمین میگه چرا امیر فرمودن فبیعوه من المسلمین، انما هو من جهت ان الدائی علی الامر بالبیع هی ازالت و ملک الکافر. چرا گفتن برین اینو به مسلمان رو بفروشین؟ میخوان ملک کافر از اون ازائل بشه دیگه، این تحت سلطه کافر و ملکیت کافر نباشن. خب اگه دوباره به یه کافر دیگه بفروشن که ازاله یه ملکیت از کافر نمیشد که، یه کافر الدنگ دیگه مالک میشن. این بیع از مسلمین میخوان ملکیت کافر از او برداشته بشه. به همین جهت فرمودن که چی؟ فرمودن که به مسلمون بفروشش. و نهی عن ابقائهی انده، خب مطلب دیگه فرمودن لا تقروه انده، این عبد مسلمان را نگذارید پیش کافر بمانه. این که نهی میفرمایند لا تقروه انده، نهی از ابقا پیش کافر میکنن، و اینم و هی لا تحصل به نقلهی الی کافر آخر، اگر دوباره شما به یک کافر بفروشیدش که دوباره این که اقرار پیش کافر میشد که. فلیس تخصیص المامورون به، این که میگن برید به مسلمون بفروشیدش، لاختصاص مورد و صحه بهی، این به خاطر این که فقط این مورد صحیح هست نیست، بلکه به چه خاطر است؟ بلکه به این خاطر است که غرض از امر حاصل نمیشد مگر به این مورد. ففهم تعجب فرمایید، غرض حاصل نمیشد مگر به این مورد، نه اینکه مورد دیگه بفرمایید که باطل باشد. مثلا فرض بفرمایید دکتر به شما میگد که آقا این قرص رو میخوای بخوری، این قرص را ناشتا با یه لیوان آب بخوری. خب ناشتا با یه لیوان آب بخوری، چرا؟ چون او قرضی که به ناس بر این قرص حاضر بشود با این شرایط حاصل میشد که شما ناشته باشید و با یه لیوان آبم این قرص رو بخورید، او وقت این قرضی که باید حاصل بشد حاصل میشد. حالا یعنی نه این که شما اگر جور دیگری این قرص رو مصرف کردید اشکال داشته باشه، قرض و اثری که مترتب می شود اینجور بهتر مترتب می شود. حالا شما مارمزونه، ناشتا نیستید که، مارمزون یعنی کی بخور؟ یعنی شما افطار، قبل افطار دون این قرص دون رو بخورید با یه لیوان آب، یه نیم ساعتی هم صبر کنید بعد افطار کنید. توجه می فرمایید؟ خب این ناشتای شما تو مارمزون میرد به افطار دو، غرض اونجور حاصل میشه. خیلی خوب، غرض این است که کافر سلطنت بر عبد مسلمان نداشته باشد. خب اگه دوباره به یه کافر بفروشنش که دوباره سلطنت پیدا میکنه، عدم اقرار که ثابت نمیشد که، فرمودن اینا نگذارید پیش کافر بمونن، دوباره بیان به یه کافر دیگه بفروشنش، اینکه کره الا ما فر میشد که. توجه میکنیم این از مهمیز یک کافر در میاد، میرد زیر مهمیز یک کافر دیگه، ثمری برش نیست. غرض این است که این دیگه در ملکیت کفار نباشد، این دیگه زیر سلطنت کفار نباشد. چون غرض حاصل است میفرمون فبیعوه من المسلمین. خیلی خوب، این دلالت نمی کند، شیخ میگه دلالت نمی کند که بیعش به کافر حرام باشد یا باطل باشد. غرض نفی سلطنت کافر است بر مسلمان، این نفی سلطنت حاصل نمی شد مگر به بیعش به مسلمان. به مسلمان فروختی دیگه کافر برش سلطه نداره، نه به کافر فروختی باز کافر برای سلطنت پیدا میکند دیگه. به جهت اینکه نفی سلطنت حاصل بشود امیر میفرمایند فبیعوه من المسلمین، ولذا این دلالت نمیکند بر بطلان بیع کافر، که اگر به کافر بفروشن، این دلالت این در واقع یه حکم تکلیفی است که مسلمانان برشون لازم است که عبد اگر مسلمان شد جداش کنه. لا تقر روح و انده، پیش کافر باقیش نگذرن، بیارنش بیرون. خیلی خوب، فبی اوه من المسلمی، برن به یه مسلمان بفروشنش، ودفع او سمنه و اله و سمن. و اینی که می فرماین سمن رو بهش بدین یعنی چی؟ یعنی این در ملک کافره، یعنی از ملک کافر منتقل به ملک مسلمان می شد که سمن می رسد به کافر. و الا چون سمن و مسمن از ملک هر کسی مسمن خارج شد، سمن داخل در ملک او می شد. الان خود امیر می فرمان فدفع او الیه سمنه، سمنش رو بهش بده. پس معلومه تو ملک کافره، مالی کافره، که می فرمان فروختین بریم پولش رو بهش بده، پول مالی کافره، مانعی نداره. پول رو بهش بدید اما سلطه را قطع کنید، سلطنت را قطع کنید که کافر بر مسلمان سلطنتی نداشته باشن. این اعتراض شیخه. آخر عبارتشون هم میفرمان ففهم. این ففهم اشاره به چیه؟ من الممکن ففهم اشاره باشد به این که استفاده اختصاص به مسلمین، این که شما آمدین فبی اوه من المسلمین و میخوان استفاده کنیم که باید مسلمان باشد، این استفاده از مفهوم وصف مسلمان باشد یعنی غیر مسلمان نباشد، این استفاده از مفهوم وصفه. مفهوم وصف هم که آقایون قبول ندارن که مفهوم داشته باشد. وقتی شما میگون چی؟ وقتی شما میگون که مثلا عیسی نبیون یعنی موسی لیس به نبیین، وصف مفهوم ندارد. توجه می‌فرمایید؟ عیسی نبیون دلالتی ندارد که موسی لیس به نبیین. فرمودن برید به مسلمان ها بفروشید، اگر میخوان استفاده کنید که به غیر مسلمان نمیشد فروخ، این استفاده از مفهوم وصف است. وقتی که مفهوم وصف باشد، بله وصف این که مفهوم داره محل اشکال است. ولی زا می فرماد ففهم، یا اشاره به این است که خیلی خوب، اگر بنا شد برید به کافر بفروشیدش، خب این بیعش به کافر می شد صفحی، که چون شما از زیر مهمیز یک کافر درش آوردید، زیر مهمیز کافر دیگه می خوان ببریدش، بنابراین این معامله دوم به کافر دوم صفحی است. و لذا نهی را شما باید نهی تکلیفی بگیرید. نهی اگر نهی تکلیفی شد دیگه دلالت بر فساد ندارد. اینم ففهمی که شیخ فرموده است. تا دلیل چهارم که خیلی مهم است، نبوی مرسل، اینو باید قشنگ بحث کنیم. الاسلام یعلو ولا یعلا علی.